البته اگه استراحت کنید و حالتون زودتر خوب بشه.
حمید کو
انشاءالله که نگرفته.
سلامتی براتون آرزو میکنم عزیزان شنونده. راپورتی عنوان برنامه است که در ساعت 21 یعنی همینک میشنوید.
راپورتی
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از خونخواهی خانوادگی نورمن ها.
نورمن‌ها چشم دیدن انگلیسی‌ها رو نداشتن. راستش حتی چشم دیدن فک فامیل خودشون هم نداشتن. برادر ویلیام فاتح اودو وقتی بیل به نورماندی برگشته بود مراقب انگلستان بود. وقتی بیل برگشت فکر می‌کنی چطوری از اودو قدردانی کرد؟ انداختش زندان. اما پسرای ویلیام یا همون بیلی از خودش هم بدتر بودن. اونا علیه هم جنگیدند، حتی علیه پدر عزیزشون هم توطئه کردند. البته از اون پدر چون این پسرای نوبر نیست. ویلیام فاتح احتمالاً سواد خوندن نوشتن نداشت، لابد چند تا کارمند داشته که این کار براش انجام میدادن. اما اگه ویلیام میتونست در سال 1079 میلادی نامه به همسرش ماتیلدا بنویسه، اینطوری مینوشت:
نامه ویلیام فاتح به همسرش.
ماتیلدا عزیزتر جانم، اگه بگم رابرت ما کجا رفته و چی کار کرده باورت نمیشه. فقط بدون که راه افتاده علیه بابا شوریده و جنگیده. کوچولوی نمک نشناس، ببخشید فرانسویم دیگه نم کشیده. حتما خبر داری علیه حکومت من قیام کرد و منم با چند صد نفر سرباز برای سرکوبش به گیربرووا رفتیم. میپرسی چیکار کرد؟ دروازه ها رو بست. من چیکار کردم؟ خب منم قلعه رو محاصره کردم دیگه. دو هفته ای که از گوشت شکار محروم بمونه خودش به التماس میفته، مگه نه؟ رابرت ما همیشه چشم و دلش برای غذا میدوید، اما این دفعه ندوید. در عوض نیروهاشو جمع کرد و از داخل قلعه بیرون تاخت، به من حمله کرد. البته اشتباه بزرگی کرد، خودت که میدونی تا حالا هیچکی نتونسته ویلیام تو تو جنگ شکست بده. اون مستقیم به خودم حمله کرد. باید اعتراف کنم غافلگیرم کرد. از پشت اسب پرتم کرد زمین، ولی نگران نباش، خیلی اذیت نشدم. بقیه افرادش هم حمله کردن تا کارمو تموم کنن که یه جوون انگلیسی با یه اسب تازه نفس اومد و نجاتم داد. طفلک خودش کشته شد، ولی مهم بود که من زنده موندم. عزیزم نمیخوام نگرانت کنم، ولی ویل جونمونم کنار من میجنگید و یه کمی زخم برداشت. تا امروز خیال میکردم یه چلغوز فسخلی مفت خور باشه، ولی تصمیم گرفتم وقتی قرار شد تاج پادشاهی آسمانی و سرم بذارم، تاج تخت انگلستان به اون بسپارم. به رابرتم نورماندی اومدم، مفت چنگش بذاره گدا صفت بیچشم رو. خیلی زود بر میگردم خونه. امضا ویلیام فاتح.
ماتیلدا احتمالاً در جواب نامه اینطور نوشته:
ویلیام عزیز، فقط ساب کن رابرتو ببینم، غلط کرده، تو رو از روی اسب انداخته، باید ادبش کنم. یادت میاد همیشه میگفتم تو آخرش این پسر رو لوس و نونور برمیاری؟ اگه با پهنای شمشیرت دو بار تنبیهش میکردی هیچ چیش نمیشد. مطمئنم به کمک اون جوونک احتیاج داشتی، چون اونقدر چاق شدی که بدون کمک نمیتونی سوار اسبت بشی. وقتی برگشتی خونه باید رژیم بگیری پسر جان. فکر میکنی یادت میمونه از اون پارچه های پشمی محکم برام سوغاتی میاری؟ اگه پیدا کردی لطفاً سبز باشه، زودتر برگرد خونه، سگمون دلتنگته و منم تخت سلطنتو برات گرم نگه میدارم. دوست دارم ماتیلدا. پینوشت، راستی قبل از اینکه وارد تالار بزرگ بشی یادت نره که پاهاتو بشوری. تازه دادم حسیرای کف تالارو عوض کردن، نمیخوام خراب بشن.
ویلیام رابرتو عفو کرد و نورماندیو به اون بخشید، اما ویلیام پیر که مرد، ویلیام رفوس جوان انگلستان رو فتح کرد. این مسئله بین برادرها باعث کشمکش‌های زیادی شد. هر کدوم سهم اون یکی رو می‌خواست. برادر سوم هنری فقط 5000 پوند نقره گیرش اومد. حالا برد با کی بود؟ راستش همون هنری.
ویلیام رفوس وقتی تو نیو فارست سرگرم شکار بود، تیر خورد و مرد. هرچند که بعضی از مورخ‌ها معتقدند ترتیب تصادف و هنری موزمار داده بوده. هنری تخت سلطنت انگلیس رو غصب کرد و به نورماندی لشکر کشید. رابرتو تو جنگ شکست داد و نورماندی رو تصرف کرد. هنری همه چیز مال خودش کرد. ویلیام فاتح اگه زنده بود حتما به پسر آدم کش جنگ جوی بیرحمش افتخار می کرد.
داستان تیر خوردن ویلیام رفوس تو نیو فارست خیلی معروفه. برادرش هنری مظنون قتل اونه، چون اونم موقع مرگ ویلیام از قضا در همون جنگل حضور داشته. اما از همه عجیبتر سرنوشت ریچارده. کدوم ریچارد؟ ریچارد پسر چهارم ویلیام فاتح. در سال 1074 میلادی ریچارد توی حادثه سواری کشته شد. اگه گفتین کجا؟ بله، تو همون نیو فارست.
سرنوشت ریچارد خیلی دردناک بود. اون به تاخت تو جنگل می رفت که با یه درخت تصادف کرد. اون روزا برای سوارکاری گواهی نامه نمیخواستن، چون اگه میخواستن ریچارد بیچاره حتما رد میشد. ریچارد رو به وینچستر برگردوندن، اما شدت جراحت اینقدر زیاد بود که خیلی زود درگذشت. ویلیام فاتح واقعا پکر و عصبانی شده بود و برای همین به این جنگل جنگل جانگیر هم میگن. تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر،
خدا نگهدار.
چرا روسیه آنجا نیست؟ چرا هند و پاکستان حضور ندارند؟ چرا ما باید با 6000 مایل فاصله آنجا باشیم؟
جنرال
ماتیس، وزیر دفاع سابق، از من برای تخصیص یک بودجه 700 میلیارد دلاری قدردانی فراوان کرد. برای او باور کردنی نبود و من حتی سال بعد بودجه را به 716 میلیارد دلار افزایش دادم. اما او برای من چه کرد و چگونه جنگ افغانستان را پیش برد؟ اصلا خوب نبود.
Does that make sense to you? I don't want to kill 10 million people. I have plans on Afghanistan that if I wanted to win that war, Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over in literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route.
در این لحظه هم مثل همیشه خواهان این هستیم که ضربان قلبتون به لبخندهای مکرر تکرار بشه و هر اون چه که در دل آرزوش رو دارین بی بهانه از آن شما باشه.
We'll be right back. نزار به آخر برسم، تو این خزونه بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تنها نرو ای همون هستم. نزار به آخر برسم، تو این خزونه بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تموم شده صدای من، تا که میشه زندونی بود، آسمونه پوشانی سرخ، بغض ترانه رو سرود، تا که میشه یه سایه بود، کوچه ستاره ها رو دید، یه کشتی شکسته شد مازم به ساحل نرسید. تنها نرو ای هم قسم، نزار به آخر برسم، تو این خزونه بی بهار، منم مثل تو بی کسم. تنها نرو ای هم قسم، نزار به آخر برسم، تو این خزونه بی بهار، منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من چرا به گوش تو نمیرسه، خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه، ای هم قسم و گوش تو یه سایه بونه آشناس، یه جا مثل خورشید گرم، یه بستر بی انتهاست، بستن بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، تو لحظه شکستنم، تموم شده صدای من، بیا تا من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم، نزار به آخر برسم، تو این خزونه بی بهار، منم مثل تو بی کسم.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، خدمت شما عرض کنم 0939 چهار شماره آخر 9036 خودشون رو معرفی نکردن، اما تشکر کردن از اینکه این ترانه رو تقدیم کردیم به حضور شما شنونده های گرامی. دوستان خوبم، این ترانه رو شنیدید؟ چه حس و حالی بهتون داد؟ برامون می نویسین 301055 منتظر شماست. عزیز، یکی از شنونده خوب برام نوشتن که قبل از ترانه باید میگفتیم تا حسمونو به شما بگیم. نه، ما میخواستیم که بعد از ترانه بگیم ببینیم تو چه حس و حالی هستین. اونجوری راست راستکیه. باشه، برامون بنویسین. ۳۹۳۶۴ شماره آخر 8197. واقعا اینطوریه؟ خیلی خوب، از آقای رضا صادقی هم پخش میکنیم ولی بعدن. آقای اوستا نجار از قم برامون نوشتن حس و حال پرتقالی به هم داد. انشالله زندگیتون همیشه سبز و خرم باشه. ۳۹۱۴۱۴۷ نوشتن که با شنیدنش خوابم گرفت. صفحه مکرم نوروزی از میدون خراسون برامون نوشتن به نظرم حس قشنگ همزبونی و همدلی و عشق رو به هم داد. انشالله همیشه سلامت باشی خواهر خوبم. اما آقا صابر راننده تریلی برامون نوشتن حس خاصی نداشت. سلطان خانم زهرا جعفری از شیراز که رکورددار هستند در فرستادن پیامک و دلگرم کردن عوامل رادیو سبا، سپاس از شما. نوشتن که از آقای کلبادی نژاد و عوامل پخش تشکر میکنم و حس خوبی داشتم. ۳۹۳۴ شماره آخر 1826 تشکر کردن و گفتن حس خیلی خوب. انشالله همیشه حس خیلی خوب داشته باشین. آقای مجید دهقانزاده از فلاورجان بعد برامون نوشتن که احساس خوبی دارم، کدک خواننده رو دوست دارن. سپاسگزاریم که از حس و حالتون ما رو با خبر کردین. خدمت شما عرض کنم خانم مرضیه اتابکی هم همراه ما هستن، ایشونم خوششون اومده از ترانه و ما هم سپاسگزاریم از این که همراه رادیو سبا هستیم. خب دوستان خوبم، شبتون بخیر، انشالله همیشه سلامت باشین و با رعایت کردن نکات بهداشتی که همش هم تکرار میکنیم خدمتون و به هر حال باید هم اینطور باشه که بتونیم رعایت بکنیم، حواسمون به کادر درمان به ویژه پرستارهای مهربان باشه.
تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که توی یار ما، تو دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. دل وسط آوازش، تو خندیدی و چرخیدی باز سازش. ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. چه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
ماجراهای کروناتیک.
یکی بود یکی نبود، یه ویروس چشم بادومی بود که کل دنیا رو ریخته بود به هم.
آقا
جان
با شما.
جان من
شما که وایسید داری هی حرف میزنید، دو قدم رو به سمت راست.
الان با منی؟
غیر از من و شما کسی اینجا هست؟
ببین آقا، من راوی قصه هستم، نباید از جام تکون بخورم.
ببین آقای محترم، من گنده تر از شما رو جابجا کردم.
ببخشید مدیر کلی چیزی هستید شما؟
نخیر، به یه چیزی خیلی اعتقاد دارم، اونم فاصله اجتماعیه. کجا داری میای؟
چی؟ من دارم میرم مهد کودک. چه داد میزنی آقا؟ اومدم تو ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوسم.
مگه داری فوتبال بازی میکنی؟ دفاعی من تو منه؟ چرا چسبیدی به من؟
آقا یه وجب جاست تالار پذیرایی کنی؟
شما میدونی فاصله اجتماعی چیه؟
فاصله اجتماعی رو نمیدونم، ولی فاصله طبقاتی رو میدونم.
دوستان خواهش میکنم جر و بحث نکنید. ببخشید مزاحمتون میشم، من راوی ماجرا هستم.
ولی من نه سر پیازم نه ته پیاز.
وقتی داری تو این جامعه زندگی میکنی همه چی هست.
بابا من چیکار کنم؟ دست از سر کچل من برداری تو؟
فاصله رو رعایت کن. یک متر و نیم تا دو متر. برو عقب. عقب.
آقا.
عقب تا.
آقا. مگه داری به تراکتور فرمون میدی؟
آقا لجبازی نکن، این فاصله خوبه، از من بشنو.
شما متخصص فاصله هستی؟
نه خیر، من راوی هستم، ولی اگه میخوای مریض نشی باید فاصله بگیر.
شما تا راوی با شعور مثل این داشتیم کرونا رو شکست میدادیم.
متشکرم.
حالا اینجا ازم فاصله بگیر، تو اتوبوس که همه گره میخورن به هم، اون وقت چی؟
اونجا هم باید فاصله رو رعایت کنی.
چیکار کنم؟ برم رو سقف اتوبوس سوار شم؟
نه خیر، اگه اتوبوس شلوغه وایسید با اتوبوس بعدی برید.
خب یه دفعه بگو کار زندگیمونو تعطیل کنیم، مترو خط کش دستمون بگیریم، خاله بازی کنیم دیگه.
اگه فاصله افتاده،
بله؟
اگه بهت میگن دور شو، برای سلامتی خودت عزیزم.
من هزار تا کار زندگی دارم.
کار مهمتر یا سلامتی؟ کار مهمتر یا آرامش و آسایش؟
به نظر من پول